رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود بر شما شنونده ارجمند، من کیومرث یتو هستم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
السلام علیکم شنونده عزیز، من سلیم ایوب زادم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ.
با عرضی خوشی و سعادت شما، ما دو نفر امشب برنامه رادیوی آزادی را برایتان معرفی میکنیم.
برنامه را از فشرده آخرین اخبار با کمک همکارمان نور محمد خالزاده آغاز میکنیم.
سلام شنوندگان گرامی. روز جمعه یک بمبگذار انتحاری خود را در نزدیکی کاروان پلیس در شمال غرب پاکستان در شهرک مرجان منفجر ساخت که در نتیجه 8 نفر کشته، 25 نفر دیگر جراحت برداشتند. یک مقام محلی گفته است در این انفجار 5 ساکنی محلی نیز کشته شده اند. شهرک مرجان در سری راه به سوی منطقه با جور در مرز با افغانستان واقع است و اخیراً نیروهای پاکستان بر ضد تندروهای اسلامی در این منطقه عملیات انجام دادند. یک نظامی امریکا روز جمعه گفت آنها 39 شهروند ایران را بازداشت کردند که در عراق مشغول سرمایه گذاری فعالیت عناصر جنایی بودند. از آنها همچنین 500 هزار دلار به دست آمده است. این پولها به شورشیان اختصاص داشته است. با گفته این نظامی امریکا، این افراد ماهی گذشته بازداشت شده اند. یکی از بازداشت شدگان عضو کلیدی شبکه السعیب اهل الحق بوده است که از سوی ایران سرمایه گذاری می شود. نمایندگان دائمی قزاقستان و قرغیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان و ازبکستان در سازمان ملل متحد درخواست کرده اند که مسئله دادن مقام ناظر به بنیاد بین المللی نجات ارل در 63 اجلاس مجمع عمومی این سازمان بررسی شود. کشورهای آسیای مرکزی که از مؤسسان این بنیاد به شمار می روند، می خواهند بنیاد مذکور به نهاد سازمان ملل متحد تبدیل یابد. مقام ناظر به بنیاد بین المللی نجات ارل امکان می دهد که همکاری میان سازمان ملل متحد با کشورهای منطقه گسترش یابد. ادامه اخبار. امروز بازدید شاهزاده کریم آقاخان چهار از تاجیکستان آغاز یافت. این بازدید 6 روز دوام میکند و در این مدت کریم آقاخان با رئیس جمهور، وزیر خارجه و جمعیت اسماعیلی های تاجیکستان دیدار و گفتگو میکند. بازدید کریم آقاخان امام اسماعیلی های جهان در چهارچوبه برنامه های 50 سالگرد امامت وی انجام میگیرد. وی با جریان ساختمان مهمانسرای سرینا و مرکز جمعیت اسماعیلی ها در دوشنبه که از سوی بنیاد آقا خان سرمایه گذاری می شود آشنا خواهد شد و به بدخشان تاجیکستان می رود. کریم آقا خان در چهارچوبه بازدید 10 روزش از کشورهای آسیای مرکزی، قبلا از قزاقستان بازدید و با نورسلطان نظربایف رئیس جمهور این کشور ملاقات کرد. بازدید وی بعد از تاجیکستان از قرغیزستان ادامه می یابد. روز جمعه قزاقستان به طور رسمی مناظرات طولانی خود با سرمایه گذاران خارجی را راجع به چاه نفت قشقن خاتمه داد. قشقن یکی از چاه‌های بزرگ نفت دست نخورده در جهان به شمار می‌رود. در مراسم در آستانه پایتخت قزاقستان، حکومت این کشور با 6 شرکت سرمایه گذار خارجی سازشنامه امضا کردند که طبق آن سهم شرکت دولتی کزمونایگاز قزاقستان 2 برابر افزایش خواهد یافت و از 8.5% به تقریبا 17% خواهد رسید. حکومت قزاقستان 6 شرکت خارجی را متهم کرده بود که آنها سرمایه های هنگفت صرف می کنند، ولی در استخراج نفت قشقن تخریب به عمل آمده است. روز پنجشنبه یک هواپیمای حامل کمک های طبی در دوشنبه فرود آمد. کمک های طبی اصلا از دارو عبارت است و ارزش آن بیشتر از 3,294,000 دلار را تشکیل می دهد. این کمک ها به سرپرستی سازمان هاپ یا امید به تاجیکستان انتقال یافته است. و میرزام الدین حلیموف ساکن 36 ساله دهه سری شوخان ناحیه رشت در جنگ تن به تن با خرس غالب آمده است. خبرنگار رادیوی آزادی از وادی رشت اطلاع می دهد که 2 روز پیش در باغی نزد دهه هنگام جمع آوری هزم خرس به وی حمله می کند و از پایش می گیرد. میرزام الدین که در دست پوش داشته است با تمام نیرو دهان خرس را باز و پایش را رها می کند و دستش را تا به گلوی خیرس می برد تا راهی نفس خیرس را ببندد. خیرس به حال می شود و از پای می افتد. سپس از بیمی دوباره دوچار نشدن و غضب خیرسی بدقر، میرزا مودین با کلند باغبان به سری خیرس می زند و آن را میکشد. ساکنان ده میگویند آنها این خرس را بارها در این باغ دیده اند. موارد حمله خرس و درنده های دیگر به حیوانات خانگی ساکنین در این منطقه مشاهده شده است.
تشکر از همکارم نور محمد خالزاده. آخرین حادثه های جهان و حادثه جالب تاجیکستان را میشنیدید و تحولات ساعت به ساعت رویدادهای را در سامانه اینترنتی رادیو آزادی www.azadi.tj دسترس کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمند، در سری ساعت بعدی نیز بخش خبرهای کوتاه را خواهیم داشت، اما تا آن لحظه این گزارش و تحلیل ها را خواهید شنید. موافقت نسبی معرکه افی مالکیت غیر قانونی در تاجیکستان.
جایگاه تاجیکستان در رده‌بندی کشورهای جهان از 60 جهت دموکراسی.
سرباز، عالم و دکتر علم رئیس فرماندهی مرکزی نیروهای مسلح آمریکا شد.
رهبر لیبیا معمر قذافی به مسکو سفر کرد. این و دیگر مطالب جالب توجه تقدیم از بخش تاجیکی رادیوی آزادی و یادرس می شوند. برنامه را ما سخنگویان آن همکارم کیومرث عطا از دوشنبه و من سلیم ایوبزاد از پراگ به شما معرفی می کنیم. خب کیومرث عزیز، از چی شروع کنیم برنامه را؟
به فکر من از رویدادهای مهمی تاجیکستان شروع کنیم بهتر، آنگونه که اکثرا شنوندگان ما درخواست میکنند.
من فکر میکنم آنها سرشوی برنامه را با خبرهای تاجیکستان شاید زیاد درخواست نکنند، بلکه بیشتر درخواست آنها داشته باشند که در برنامه مواد از تاجیکستان زیاد باشد، مگر نه؟
شاید همین طور هم باشد، ولی فکر میکنم بازم بهترین است که ما برنامه رو با مهمترین موضوعات تاجیکستان آغاز کنیم.
از طرف دیگر
مطمئن باشد که
از طرف دیگر بسیاری از خبرهای تاجیکستان رو مثلا در همین لحظه ها برنامه اخبار تاجیکستان نشان میدهد و از رسانه های داخلی میتوانن به دست آورن و شاید شنونده ما میخوان مطالب شنوند از برنامه ما که از جای دیگر یافته نتونند.
این کاملا درست است و واقعا هم رادیو آزادی رو بسیاری ها برای خاطر همین هم گوش میکنند و دوست میدارند.
خب من فکر میکنم صحبت رو از یک چیز شروع کنیم که شاید برای همه مهم است، از پول، ثروت و دارایی. برای اینکه امروز خبر رسیده است که تاجیکستان به اندازه 670 میلیون دلار ثروتمندتر شد و این هم به شرافت اجرای قانون عفو مالکیت.
اما باید گفت این مالکیتی 670 میلیون دلار در تاجیکستان به این هم موجود بود، تنها قانونی نبود و طبق لگالیزاسیا یا روشدشوی قانونی آن روی خط ها پیدا شد و اکنون صاحبان این مالکیت می توانند به ترس و هراس خود را مالک این ثروت نامند.
به هر حال آیا این فرایند چگونه جریان یافته است و رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان که آن را شروع کرده است آیا از جریان آن خوشنود است و یا خوشنود نیست؟
مالکیت غیرقانونی مورد اندوستانی قرار نمیگیرد و همیشه همچون عامل جنایی باقی میماند. از سوی دیگر کار مقامات دادستانی و دادگستری را مشکل میکند. وقتی معرکه اف به پایان رسید شاید مبارزه با مالکیت غیرقانونی که همانا از دایره قانون بیرون میماند هدف حمله قرار میگیرد. اما بهتر است حالا گزارشی همکاری ما اسلمی مومنزاد در شهر دوشنبه را شنویم که کوشش کرد به پس پرده اعلامیه اخیر جناب پرزیدنت نظر کند و جنبه های گوناگونی مسئله را وانماید.
رئیس جمهور تاجیکستان در جلسه اخیر حکومت گفت است در حال امکان قانونی گردانی اموال غیر مشروع فقط یک بار به صاحب ملکان داده شده است، تا هنوز اکثر صاحب ملکان اموال خود را قانونی نکرده اند. با قول آقای رحمان، تا کنون بیشتر از 14500 شهروندان و شخصان حقوقی برای عفو مالکیت مراجعت کرده، فقط مالکیت غیر مشروع 5300 نفر آنها قانونی اعلام شده است. بنا به اطلاع آقای رحمان، ارزش مال و ملک قانونی کرده شده 2,200,000,000 سومانی را تشکیل داده است. این در حال است که پارلمان تاجیکستان مهلت عفو اموال غیر مشروع شهروندان را به دلیل صاحب ملکان در مهلت کوتاه و غیر کافی به رسمیت درآورده نتوانستن اموالشان، با خواهش رئیس جمهور رحمان 4 ماه قبل تا نیم سال دیگر تا 1 ژانویه 2009 تمدید کرد. یوسف احمدوف، وکیل پارلمان تاجیکستان، میگوید هدف از این قانون جلب نمودن اموال غیر رسمی و گردش رسمی اقتصادی و مقرر کردن صاحبان واقعی آنها است.
شما بپرسید داده ماشین دارید، داده ماشین جانوی پانوی سریفته که خود دولت شما اجازه داده که همش به نام خودتون بزنید میشه، یا زاوت و فابریکا نام دیگه کسان، یا عکس ها نام دیگه کسان، مرحبا خودت نام خودتون بزنید. یکی اصلا همین مال ملک این یا چیلو دارید ابواتون چیلو مونگی حاضر همین بازار برید دیگه شما نقبت یک بالون.
در همین حال شهرت قدرتوف، کارشناس مسائل حقوق، میگوید از شماری برای عفو مالکیت مراجعت کردگان معلوم است که اکثر صاحب ملکان اموال غیر مشروع در تاجیکستان مال و ملک خود را تا حال رسمی نکرده اند. شاکرجان حکیم، کارشناس دیگری تاجیک، نیز میگوید ترس و هراس و عدم اعتماد اشخاص دارا را نمیگذارد تا مالکیت خود را به دولت افشا سازند. آقای حکیم میگوید
به وجود آنکه یکی از شرطهای قانون این پنهان نگاه داشتن نام و نسب نفران مشخص است، ولی مردم اعتماد ندارد و احتمالیت تحت فشار قرار گرفتن آنها نیز است. از این خاطر نفرای دارا از به رسمیت درآوردن مال و ملکشان خودداری کردند.
در همین حال مراجعت رئیس جمهور رحمان به کلیه شهروندان کشور بیشتر مردم را در ترس و هراس گذاشته است که بعد از انجام مهلت عفو فعالیت و مال و ملک آنها مورد تفتیش قرار خواهد گرفت. بهزاد سعیدوف، یک نفر ساکن شهر دوشنبه، میگوید مراجعت رئیس جمهور رحمان باید محض به جانب اشخاص ثروتمند و دارا روانه میشد تا مردم زیر ترس و وهم نمی افتادند. و میگوید
پرزیدنت وقتی برآمد کرد، یعنی که وقتی به مردم گفت، یعنی که بیشتر به فکر من به منصب درون داخل دارد.
درخواست رئیس جمهور تاجیکستان از مردم کشور برای قانونی گردانی مالکیت غیر مشروعشان در حال است که تا انجام مهلت عفو مالکیت 2 ماه دیگر باقی مانده است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دستاوردهای نسبی تلاش‌های حکومت به قانونی ساختن مالکیت غیر مشروع در تاجیکستان. در این رابطه باید گفت عفو سرمایه و مالکیت چیزهای نوی نیستند و در بسیاری از کشورهای جهان تجربه شده، نتیجه‌های مثبت داده است. امکان دارد در تاجیکستان هم به ثمره‌های دلخواه راه گشاید و مردم بتوانند پس از هرج و مرج یک دوره دراز تاریخی در جامعه حقوق بنیاد و قانونی زندگی کنند. ولی این خدا کنه در آینده. اما حالا از جهت سیاسی، آیا کیومرث شما در چه کشور زندگی میکنید از لحاظ سیاسی؟
به فکرم سلیم جان، شما نوایان به گزارش بین المللی اشاره میکنید که بخشی اولی اون در برنامه گذشته ما نشر شده بود.
درست است، درست است، کاملا. اون یک نظر عمومی بود بر رده‌بندی کشورهای جهان از لحاظ دموکراسی و طبق آن کشورهای عالم به 4 گروه دسته‌بندی شدند. در گروه اول شوئدیا، نروژ، ایسلندیا، هلند و دیگر کشورهای اروپایی. اکثر کشورهای دیگر در گروه های دوم و سوم نیمه دموکراتی، اما تاجیکستان و دولت های آسیای مرکزی در گروه چهارم و غیر دموکراتی جایگیر شده اند.
بله سلیم جان، در این موضوع ما با چندین کارشناس و سیاستمدار در دوشنبه هم صحبت شدیم، اما نخست ببینیم مردم عادی به چی نظر هستند. بشنویم صدای رهگذران را در خیابانی دوشنبه شهر.
در معرکی پختچینی دانشجو را اجبار میکنند که تو باید با عنوان این نامزد یا آن نامزد آواز دهی، حال آنکه هر یک نفر باشنده تاجیک این حقوق خود را دارد و او در انتخاب این نفر یا اون نفر آزاد است. ولی همین چیزها نیز من فکر میکنم که از آن شهادت میدهد که امروز در جامعه تاجیکستان دموکراسی به طوری باید و شاید نیست. تنها در کاغذ و در مدرک و در اون حجت هایی که در دست حکومتداران امروز هستند تنها، اما در عمل در یگان جا، مثلا نه در شهر و نه در روستا و نه در دانشگاه و نه در دیگر مؤسسه های دولتی قریب که وجود ندارد.
به فکر من در تاجیکستان فقط دموکراسی در قانون نوشته شدگی است، چون که اگر ما مثلا یک جزء آزادی رو در تاجیکستان بگیریم که این آزادی مذهبی است، البته به نظر می رسد که وضع آزادی مذهبی در تاجیکستان خوب نیست، چون که مثلا با پیدایش جریان سلفیه می بینیم که فعالیت اون رو محدود کردند، به خاطر اون که به گفته مقامات گویا این جریان به امنیت کشور و به مردم خطر دارد، به همین خاطر و یک چند سازمان های دینی دیگر رو که سازمان های مسیحی بودند آنها رو نیز در تاجیکستان بستند. اگر از همین نقطه نظر گیریم، البته در تاجیکستان دموکراسی نیست، چون که پلورالیسم نیست، یعنی گوناگون عقیدگی نیست و به همین چیز رعایت کرده نمی شود.
خدا بشکر نه مالا جنجی اورومی همه چی هست، مغازه‌ها با توگه پول باشه.
دموکراسی نیست، اونیورسیتش میری یا گلا گپای سیوس و اما جو خن بزه بایدا. دموکراسی نیست، دموکراسی همشت خوب میشد، هیچی دموکراسی نشده با امو تق قبدگی سوز گشته نمیشه.
دموکراسی بخوام که خواه حاضرش با وجود ندارد، حاضرش با چه بگم، حاضر چه مگید که شما دموکراسی آزاد هسته ما او خواهی بدم نی.
ما همچون شهروندی تاجیکستان ما با در یک دولتی دموکراتی و حقوق بنیاد زندگی میکنیم. این در اون احساس کرده میشود که البته که ما با هر یک حقوق های خود صاحب هستیم، حقوق خود دارو هستیم و با کار و فعالیت خود شروع میکنیم، روزگار پیش میبریم.
طوری که میبینیم دانش دخترانی که با طریق حجاب و با دانشگاه ها میروند نیز آنها از دولت ها خارج کرده میشوند، که این فکر میکنم بازم که همچون کشور دموکراتی در تاجیکستان یک ضعف میآورد.
صدای رهگذران دوشنبه بود در پاسخ به این پرسش که در چه کشوری به سر میبرند، دموکراتی یا غیر دموکراتی.
کیومرز راست گفت، من انتظار نداشتم که صحبت ها اینطوری میشوند، برای اینکه یک سال یا دو سال پیش در یکی از برنامه ها عین این سوال را از رهگذران کرده بودیم و قریب 80 یا 90 درصد میگفتند که بله، ما در کشوری حقوق بنیاد آزاد دموکراتی زندگی میکنی، همه چی خوب است. مثل که یک نفر اینجا فقط گفت، بقیه فکرای دیگر گفتند و فکرای یک دختر
درست است سلیم جان، اگر این باشد
خیلی خوب بودند که گفت که بله آزاد هستیم اما نه آنقدر.
درست است سلیم جان، طوری گفتید سال گذشته اگر این پرسش بین ساکنان دوشنبه گذرانده شده باشد واقعا هم یک اساس داشت، ولی زمستان سال گذشته که واقعا برای مردم ما، برای ساکنان تمام منطقه تاجیکستان یک فلاکت بار بود، واقعا هم بعد این یک اندازه یک خورده شاید نظری ساکنان ما با وضع سیاسی در تاجیکستان،
به نظر من که زمستان شاید زمستان به خودی خود به دموکراتش شاید زیاد تاثیر نداشته باشد، اما شاید اون که انتقاد مردم یا تنقید کنی مردم زیادتر شده است. خب اما تشکر زیاد برای این صحبت ها که شما جمع آوری کردید از کوچه و خیابان های دوشنبه. اما حالا ببینیم که در خود این گزارش درباره تاجیکستان چی گفته شده است و از روی کدام معیارها به تاجیکستان چنین بها داده شده است. سخن به همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان.
مرکز مطالعاتی اکونومیست اینتلیجنت یونیت در گزارش سالانه خود شاخص سطح دموکراسی در کشورهای جهان نظام دولتداری تاجیکستان را رژیم خودکامه و بیگانه به دموکراسی خوانده است. بنا به نتایج پژوهش این مرکز بر اساس 60 عاملی به 5 بخش ردبندی شده: شیوه های برگزاری انتخابات، گوناگون نظری یا پلورالیسم، آزادی های شهروندی، فعالیت حکومت، مشارکت و فرهنگ سیاسی. تاجیکستان در میان 167 کشور جهان در مقام 150 قرار دارد. اشوربای اماموف دانشمند حقوق گفت که در قوانین تاجیکستان آرمان های دموکراتی انعکاس شده است، ولی به عقیده وی مراعات این بخش های قانون در تاجیکستان زیر سوال است.
رسمان در کنستیتوسیا در ماده یکم و چند ماده دیگر جمهوری تاجیکستان همچین دولت دموکراتی اعلان شده است. بنابراین اینجنده یک سطح است. سطح دیگر است که تا کدام درجه دموکراتی است. جمهوری تاجیکستان به نظر من در سطح ابتدایی مقرر کنی نهادهای دموکراتی می باشد.
اشوربای اماموف بود دانشمندی حقوق. اما شاکرجان حکیموف دانشمندی دیگری حقوق به این نظر است که نظام دولت تاجیکستان با آنکه در قوانین دموکراتی ارزیابی شده است بر شیوه های شخص پرستی تشکیل شده، نظام توتالیتری یا خودکامه را دارد.
عمل و تجربه سیاسی در دوره استقلالیت از آن گواهی می دهد که نظام سیاسی تاجیکستان افتوریتری است و وقتای آخر باعث تأسف است که علامت های توتالیتری نیز پیدا شده استاده است. از این شخص پرستی، حفی بلند کروپسیا، جای داشتن تنزور غیر رسمی، کمتر بودن کفالت امنیت در رابطه با فعالیت حزب سیاسی شهادت می دهد.
شاکرجان حکیموف بود دانشمند حقوق و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان. در مورد محدودیت آزادی بیان، گوناگون اندیشی و تشکل نیافتن جامعه شهروندی در تاجیکستان، رحمت الله ولیف از حزب دموکراتی تاجیکستان نیز به ادعاهای شاکرجان حکیموف موافق است.
طبق قانون درباره احزاب سیاسی از وسایل اخبار عمومی دولتی میتواند استفاده کند و در این 15 سالی که تاجیکستان صاحب استقلال است یگان حزب سیاسی از وسایل اخبار عمومی دولتی استفاده کرده نتوانسته است.
اما موسی اساس‌زاده رئیس حزب خلقی دموکرات تاجیکستان در شهر دوشنبه ادعاهای مرکز مطالعات اکونومیست اینتلیجنت یونیت در مورد کشور خودکامه بودن تاجیکستان را نمیپذیرد.
گمان میکنم که نظر آنها از اعتراف شدنش از امکان بیرون است، به این خاطر که آنها نه همه واسطه های اطلاعاتی وجود داشته واقعی را استفاده میبرند و نظرسنجی خود را عملی میکنند. هر کاری که آنها عملی میکنند از شهر دوشنبه بیرون نمیکنند.
موسی اساس‌زاده بود رئیس حزب خلق دموکراتی یا حزب رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه. اما با اعتقاد عبدالغنی محمد عظیموف تحلیلگر امور سیاسی در تاجیکستان، روند کلان یا دوگانی کردن برخی از احزاب سیاسی مخالف دولت با دخالت مقامات در عرفه انتخابات اخیر رئیس جمهور حاکی از محدودیت های آرمان های دموکراتی در این جمهوری است. با عقیده کارشناسان و حقوقدانها عبدالغنی محمد عظیموف، اشوربای اماموف، شاکرجان حکیموف و رحمت الله ولیف در دوران بحران مالی جهانی که بحران اقتصادی در جمهوری های ناتوان را به دنبال دارد، نظام خودکامه دولت می تواند در آینده عواقب ناگوار را برای مردم این جمهوری ها در پی داشته باشد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظر کارشناسان و نمایندگان احزاب و سازمانهای تاجیکستان به ارزشیابی وضع سیاسی در کشور.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2008 برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موجهای 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز. از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
و از ساعت 8 شام تا 10 شب روی موجهای 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنان برنامه های ما را در وقتی برایتان مناسب در وبسایت www.azadi.org پیدا کنید.
خوب، حالا خبرهای از صحنه جهانی. جنرال دیوید پتریوس که در اعتدال نسبی ابزا در ایران نقش مهم بازیده است، امروز به ایفای وظیفه در مقام بلندتر شروع میکند. فرماندهی سابق نیروهای آمریکایی در عراق، رهبری هیئت فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه و در خاور نزدیک و خاورمیانه را به ذمه خواهد گرفت.
قرار است در یک مراسم به این مناسبت در فلوریدا وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس شرکت کند. دیوید پتریوس اکنون مسئول سیاست نظامی آمریکا در افغانستان، پاکستان، عراق، ایران و خلیج فارس خواهد بود. جزئیات بیشتری خبر را از همکاری ما سعید قاسمی قیامپور بشنوید.
سابق فرمانده نیروهای ایالات متحده در عراق شروع از امروز رهبری ستاد مرکزی فرماندهی آمریکا را بر دوش خواهد داشت. ستاد مرکزی مسئول طرح‌ریزی و تطبیق عملیات نظامی در کشورهای خاوری نزدیک و میانه به شمول عراق، افغانستان، پاکستان و ایران است. مراسمی با ایفای وظیفه نو شروع کردن جنرال پیتریوس دو ماه بعد از آن صورت میگیرد که در حضور وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس در بغداد رهبری نیروهای آمریکایی در عراق از جنرال پیتریوس به ریموند آدیرنو واگذاشته شد. گفته می شود که در مسند نو دیوید پیتریوس در مرحله اول بیشتر روی افزاب در عراق و افغانستان تمرکز خواهد کرد. کاهش تعداد افسران و سربازان آمریکایی در عراق و امکان تحویل آنها به افغانستان از وظیفه های کلیدی ستاد مرکزی خواهد بود. دیوید پیتریوس قبلا اظهار کرده بود که شتاب در این موضوع را خوش ندارد. او همچنین در بازنگری استراتژی آمریکا در افغانستان نقش داشت و گفته می شود که اکنون در این استراتژی جلب کشورهای همسایه در ختم خشونت در افغانستان و گسترش مبارزه با طالبان اولویت کسب کرده است. در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی اریک ادلمن، معاون وزیر دفاع ایالات متحده نیز اظهار نمود که وظیفه کلیدی پیتریوس طرح ریزی تکتیکی نظامی علیه آشوبگران هم در عراق و هم در افغانستان و پاکستان خواهد بود.
جنرال پیتریوس که اکنون فرماندهی ستاد مرکزی را بر عهده میگیرد، با طرح ریزی استراتژی برای همه منطقه ها مشغول خواهد بود که به ویژه وضع در پاکستان و افغانستان را در بر میگیرد و من امیدوارم که بعد از قبول فرماندهی او در آنجا موفق خواهد شد.
ادلمن افزود از نگاه او پیتریوس خوب درک میکند که در مبارزه با شبگران در افغانستان نه فقط عملیات نظامی ثمر خواهد داد. تحکیم همکاری با حکومت مرکزی کابل و مقامات محلی و رهبران قبایل با کاهش خشونت مساعدت خواهد کرد.
گزارش همکارم سید قاسمی قیامپور با درباره به مقام رهبری هیئت فرماندهی مرکزی آمریکا در خاور نزدیک و میانه تعیین شدن جنرال دیوید پیتریوس سابق فرمانده نیروهای آمریکا در عراق.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
و اکنون تفصیلات یک خبر دیگر روز این بار از مسکو سفر سه روزه رهبر لیبیا معمر قذافی به مسکو آغاز یافت و قرار است در ملاقات وی با سران روسیه مسائل همکاری در رشته انرژی بررسی شود.
در روز سفر قذافی روزنامه کمرسان چوپی مسکو نوشت احتمال دارد قذافی به روسیه محل را در بندر بنغازی برای پایگاه نیروهای بحری روسیه پیشنهاد کند.
ادامه این موضوع را از مسکو از همکارمان محمد رحیمی سایدر میشنویم.
معمر قذافی رهبر لیبیا از مسکو با دعوت دیمیتری مدویدوف رئیس جمهوری روسیه بازدید انجام می‌دهد. انتظار می‌رود در گفتگوهای مقامات روسیه و لیبیا بررسی همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی دو کشور مقام اول خواهد داشت. همزمان کارشناس نظامی مستقل پاول فلگنگاور در توضیح به برنامه بازدید معمر قذافی می‌گوید همکاری‌های نظامی بین لیبیا و روسیه هم یکی از مسئله‌های مهم است. کارشناس نظامی توضیح کرد به هنگام بازدید رئیس جمهوری پیشین روسیه ولادیمیر پوتین ماه اپریل از لیبیا بین دو کشور قرارداد فروش سلاح به لیبیا با مبلغ 2.2 میلیارد دلار امضا شده است ولی اجرای آن هنوز شروع نگشته است و به بحث این موضوع در مسکو از نو مطرح خواهد شد. گذشته از این روزنامه کمرسان چوپ مسکو خبر داده است معمر قذافی در جریان گفت‌وشنیدهای خود با مقامات روسیه قصد دارد مسئله افتتاح پایگاه نو نظامی دریایی فدراسیای روسیه را در بندر بنگاز آبهای کشور خود به میان بگذارد. به اعتقاد رهبر لیبیا حضور نظامی روسیه در منطقه میتواند ضمانت جلوگیری از حمله آمریکا بالای لیبیا باشد. با گفته یوگنی ساتانوفسکی مدیر پژوهشگاه خاور میانه در همین حال لیبیا نیت دارد با شرکت های توانای نفت و گاز روسیه سازشنامه های همکاری امضا نماید. همچنین لیبیا خواستار شرکت در استخراج نفت و گاز در روسیه است که مسکو به این چندان خوش ندارد، گفته است کارشناس. در همین حال تحلیلگر سیاسی رادیوی آزادی ایرینا لاگونینا بازدید معمر قذافی از مسکو را برای لیبیا سرنوشت ساز میداند و میگوید لیبیا هرچند ذخیره های سرشار نفت و گاز دارد، اما اقتصاد لیبیا در پی تحریم های 12 ساله خیلی ضعیف شده است و اکنون که این تحریم ها لغو شد امکان رشد کشور پیدا شده است.
و رژیم قذافی получил возможность развивать страну.
معمر قذافی تا 30 سال حکمرانی خود بار دوم از مسکو بازدید انجام میدهد. وی بار اول سال 1985 در عهد شوروی از مسکو بازدید انجام داده است. محمد رحیم سیدر، رادیو آزادی مسکو.
برنامه سفر رهبری لیبیا به روسیه شنونده ارجمند، امیدواریم با چنین مطالبی سیاسی خبری پی در پی شما را خسته نکرده باشیم. یادآور می شوم ترانه زیبای شما را انتظار است، اما اول نگاهی به مطالبی بخش بعدی برنامه ما.
تیز و تندی روزهای آخرین و به شمار تا انتخابات پرزیدنتی در امریکا.
نظر تاجیکان به پیامدهای احتمالی انتخابات آمریکا میان مکین و اوباما.
دیدار هیئت اتحاد اروپا با احزاب و کارشناسان در دوشنبه.
پخت چینی نمی خواهم، فریاد اعتراضی یک دانشجوی تاجیک.
شنونده ارجمند، سپاسگزاریم که برای شنیدن آخرین خبرها و تحلیل و بررسی ها رادیوی آزادی را انتخاب کردید. شرح این مطالب را پس از یک پارچه موسیقی ادامه می دهیم.
میرم براش خدا باختن من بود.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. مجریان برنامه من سلیم ایوبزاده در پروگ و همکارم کیومرث عطا در دوشنبه. کیومرث در همین ترانه آوازخوان ناله کرد که نخواد در میان این همه آدم باز هم باختن نوبتی من باشد. این نکته را به گزارش های بعدی برنامه چگونه میتوان پیوند کرد اگر مشکل نباشد؟
نه از اتفاقا مشکل است سلیم جان. گزارش های بعدی ما از انتخابات امریکا هستند و مکین عیناً همین گونه خطاب کرده است که این نوبتی باختن اون نیست، نوبتی باختن اوباما است.
بله، و هر دو مثل این که به کرسی پریزیدنتی عاشق شده اند. در ترانه بود که چرا عاشق شده اند.
خوب اینش رو کسی چگونه که فهمد؟ اصلا انسان ها باید همیشه عاشق باشند و کارشان باید عاشقانه باشد. اما اگر با گزارش نوبتی رو آرم باز هم نمی شود جدی صحبت کرد. خبر این است که نامزدی دموکرات ها باراک اوباما برای تبلیغ خود جای غیر مقرری نمایش طنزآمیز خبری را انتخاب کرده است. تفصیلات را از همکاری ما نور محمد خلزاده می شنویم.
سناتور جان مکی نامزدی مقام ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه طبق همه نظرسنجی ها با احتمال زیاد از لحاظ شماره جانبدارانش در انتخابات با باراک اوباما نامزد حزب دموکرات نزدیک می شود. وی در ملاقات با انتخاب کنندگان خوشحالش اظهار داشت که هیچگاه در گذشته دل سرد نشده است و حالا نیز امیدش را از دست نداده است. مکین خلبان هواپیمای جنگی بود و در جنگ امریکا با ویتنام شرکت کرده است. وی 5 سال را به عنوان اسیری جنگی در زندان در نزدیکی هنوی ویتنام سپری کرده است و در زندان گاه ها مورد شکنجه قرار گرفته است. بسیاری از مفسران سیاسی بر این عقیده اند که مسابقات انتخاباتی اصولاً به پایان رسیده است. مکین این عقیده را اعتراف کرد ولی گفت که در این عقیده ها نکته ناگزیر مشاهده نمی کند. مکین از امریکایی ها خواست تا آنها بفهمند که اوباما خوب صحبت می کند ولی از حزب نمایندگی می کند که آن می خواهد میزان مالیات یا انداز را از سرمایه گذاری بالا برد. مکین گفت در چنین صورت راه نفس به اقتصاد گرفتار بحران امریکا بسته می شود.
He said that even though lower taxes on investment help our economy, he favors higher taxes.
اوباما میگوید با وجود آن که مالیات کم از سرمایه گذاری به اقتصاد ما کمک میکند، ولی وی میخواهد مالیات از سرمایه گذاری را با بهانه به اصطلاح عدالت بالا برد. در چنین حالت چیزی عادلانه بوده نمیتواند که اقتصاد ما را به زمین بزند. اگر چنین شود همه ما ضرر میبینیم و این است مشکل برخوردی سناتور اوباما با اقتصاد ما. وی بیشتر علاقمند نظارت بر دارایی و با وجود آوردن آن است.
Senator Obama's approach to our economy, he's more interested in controlling wealth than creating it.
باراک اوباما نامزد دموکرات ها به نوبه خود به چنین انتقاد پاسخ داد و گفت مکین بیشتری وقت خود را برای طعنه مخالفان خود صرف می کند، در حالی که امریکایی ها از حفظ جای کار خود و منزل های خود بیم دارند. آنها می خواهند بدانند که رئیس جمهوری آینده چی طرز این دشواری های اقتصادی را برطرف می کند. اوباما چنین می گوید:
He spent these last weeks talking about me, calling me every name in the book.
مکین هفته های اخیر را با صحبت ها درباره من سپری کرد و از من به هر طرز نام برد و این قاعده بازی در واشنگتن است. اگر شما برای ستایش دستاوردی نداشته باشید، باید رقیب خود را به رنگ تصویر کنید که مردم از آن ترس دارند. شما درباره چیزهای خرد انتخاب بزرگ میکنید. آره، فلوریدا، ما اینجا آمده ایم تا بگوییم امسال و این انتخابات برای چنین کار نیست.
Well, Florida, we are here to say not this time, not this year, not with so much at stake.
هر دوی نامزدهای مقام ریاست جمهوری امریکا حالا ملاقات‌های اخیری خود را در میدان‌های باز و وسیع مثل ورزشگاه‌ها برگزار می‌کنند و جانبداران زیادی خود را در آن گرد هم می‌آورند. نتیجه‌های چنین ملاقات‌ها و مبارزه‌ها روز 4 نوامبر معلوم خواهد شد.
روزهای به شمار رقابت نامزدها به مقام ریاست جمهوری در آمریکا گزارش بود از همکاری ما نور محمدی خلزاده.
با
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت. آگهی سامانه اینترنتی ما رو شنیدید و پیش از آن گزارش از تندی های سبقت پریزیدنتی در امریکا. در همین سامانه یعنی آزادی نقطه آرگ یا تی جی و یا به تلفظ انگلیسی آزادی نقطه او آر جی یا تی جی، خلاص در همین سامانه و در همین موضوع انتخابات پریزیدنتی امریکا دو گوشه داریم که خوانندگان به واسطه آنها فکر و اندیشه و موقع خود را آشکار کرده اند.
بله، در نظرسنجی سامانه اگر شما حق انتخاب پرزیدنت امریکا رو میداشید با کی آواز میدادید؟ نتیجه ها چنین هستند. 70% از نظر دهنده ها گفتند با 70% گفتند با اوباما، 9% با مکین و 10% با هیجکی.
پس اوباما میتوانست به یگان درد سر پرزیدنت تاجیکستان شود با 70%؟
نه سلیم جان، در تاجیکستان و کشورهای آسیای مرکزی تو 89 یا 90% نتیجه گیری کسی باور نمیکنه.
در آن صورت اوباما نمیتواند در آن صورت اوباما هیچ وقت نمیتواند در آنجا. خوب، شاید پرسیش رو این گونه گذاشتن لازم بود که میخواهید اوباما پرزیدنت تاجیکستان باشد، اما در پرسیش دیگری سامانه ما که پیروزی این یا آن نامزد در انتخابات امریکا با وضع روابط امریکا با تاجیکستان چه تاثیر خواهد گذاشت، پاسخ ها چگونه اند؟
به طور خلاصه اساسا نوشتن که تغییر جدی به میان نخواهد آمد، ولی اگر اوباما پیروز شود شاید نگاه جهان به امریکا تغییر یابد.
و گفتند شاید به وضع در عراق و افغانستان و روابط با ایران نیز دیگرگونی ها پیش آید. خب معلوم می شود خوانندگان سامانه ما اساسا آدمان معتدلند و نیکخواه، زیرا مثلا تندروان اسلامی در بسیاری از کشورهای عرب به مکین آواز دادند و از او طرفداری کردند.
بله، و اخیراً حزب‌های سیاسی تاجیکستان هم ضمن ابراز نظر پیرامون انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفتند در کل سیاست‌های این کشور در قبال تاجیکستان تغییر نخواهد خورد، اما ایده از آنها به این باورند که برابری به سری قدرت رسیدن دموکرات‌ها احتمال افزودن پشتیبانی آمریکا از روندهای دموکراسی در منطقه افزایش خواهد یافت. به شرح بیشتر این موضوع در دوشنبه همکار ما فرهاد میلاد پرداخته است.
احزاب سیاسی تاجیکستان از انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهوری و به سر قدرت آمدن رهبری نو در امریکا انتظارات یکسان ندارند. بیشتری آنها برانند که در سر قدرت ماندن جمهوری خواهان و یا بجای آنها به قدرت رسیدن دموکرات ها سیاست های کلی این کشور را در تاجیکستان و منطقه تغییر نخواهد داد. جورخان بوریف رهبر دستگاه حزب خلق دموکراتی تاجیکستان بر این باور است که در هر دو حالت هم روابط تاجیکستان و امریکا باز رشد خواهد کرد.
من شخصا پرزیدنت شدن اوباما یا دیگرش ممکن که فرق ندارد، لیکن من یک در نظر دارم که از اون انتظار دارم که مناسبت های بین ما و دولت امریکا ممکن که خوبتر شود.
عبدالحلیم غفاروف رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان میگوید از این انتخابات که احتمال دارد به پیروزی اولین آمریکایی آفریقایی اصل انجام یابد در تاجیکستان نیز سبق آموزند.
ما باور داریم که کسی که از اونها به همون طوری حاکمیت وارد شود و مناسبت های امروزی بین جمهوری تاجیکستان و کشورهای آسیای نانه به کشورهای آمریکا بهتر و خوبتر شود، این برای ما یک بهترین و یک عامل مهمترین انکشاف اقتصادی کشوری ما به شمار میرود.
حکمت الله سیف الله زاده سرور مرکز تحلیلی و اطلاعاتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان قبل از همه بهبود ایمیج آمریکا را که طی سالهای اخیر در عالم اسلام خیلی کاسته شده است انتظار است.
برای ما مخصوصا همین مهم است که چگونه تصمیمات ایالات متحده آمریکا در افغانستان، در عراق و کشورهای دیگر تغییر می‌خورد. از همین نگاه اگر که مناسبت به این کشورها تغییر خورد، برای تاجیکستان هم تغییر خواهد خورد.
شادی شبدالوف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان میگوید روی کار ماندن جمهوری خواهان و به قدرت رسیدن دموکرات ها در حال حاضر برای دیگر بار بالا رفتن قدرت و ایمیج آمریکا مساعدت نخواهد کرد. و افزود بحران مالیوی جهان ثابت ساخت که امپریالیزم طبق پیشبینی داهیان مارکسیسم و لنینیزم سقوط میکند. و افزود
حوز
حاضر اینا دیگر اون کاری که پیش میکردن کرده نمیتونن. تبدیلات حتما میشود در سیاست بیرونی آنها و در سیاست داخلی آنها به کلی تبدیلات میشود.
رجب میرزا رئیس سازمان حزب دموکرات محمد روزی اسکندرف در شهر دوشنبه میگوید باور دارد دموکراتیه که در زمان جمهوری خواهان تجاوزگر و مسخره آمیز عنوان شد در زمان رهبری دموکرات ها چهره اصلی خش را برقرار خواهد کرد و افزود همچنین امید دارد که قضیه محمد روزی اسکندرف رئیس زندانی حزبش در زمان دموکرات ها مورد توجه جدی آمریکا قرار خواهد گرفت.
باور دارین که قضیه ای که به سری رئیس حزب دموکرات محمد رضا اسکندرف آمده است این قضیه ای صرف حقوقی است، حقوق انسان در اینجا نقض شده است و ما باور دارین که بعد از به سر قدرت آمدن حزب دموکرات در آمریکا و مسئله های چون حقوق انسان اولویت داده می شود و از تمام کشورهای همکار با آمریکا تقاضا کرده می شود که در این مسئله رسیدگی صورت بگیرد و از جمله قضیه های چون قضیه
اسکندرف از نام مطرح میگردد. امنیت عبدالنظر معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات میگوید امریکا بیشتر میتواند به وضع تاجیکستان توسط اینستیتوت های جهانی مالیوی تاثیر رساند. و از اودیت بانک ملی تاجیکستان شرکت های برق تاجیک و تلکا یادآور شد که پیشنهادش از سوی صندوق بین المللی پول و به قول او بدون شرکت امریکا صورت نگرفتند.
یعنی همین اودیتی که در داشتون گذشت این بهترین کار است، یک مانیتور نظارت است از بالا اینا. تاثیر امریکا به بانک های جهانی خیلی زیاد است چون اصلا اونها از پولشون اصلا حساب امریکا است و به خاطر تاثیرش هم زیاد است و اون نظارتی که مانیتور که در داشتون گذشت با منفعت مردم داشتون است و بعد مردم داشتون بفهمند که اون پولی که از شد.
به همین منوال کارشناسان آینده روابط تاجیکستان و امریکا را به طور خود میبینند. یک نکته دیگری مهم در اندیشه‌رانی های آنها هم ذکر میشود که حضور امریکا در آسیای مرکزی و نیروهای نظامی این کشور در افغانستان موازنت قدرت ها و بقای ارزش های دموکراتی را در منطقه ضمانت میدهند. آنها میگویند تقویت این حضور در دوران بعد از حکمرانی بوش به نفع کشورها و دموکراتیه های نوپای آسیای مرکزی و قبل از همه تاجیکستان خواهد بود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
انتظاری ها از پیامد ها یا بهترش بگویم پیاورد های احتمالی انتخابات پرزیدنتی امریکا در منطقه و تاجیکستان. کیومرس بشنیدم بحث تیز و تند اوباما مکین با ویژه گفتار سیاسی ما در ساعت دوم نیز اثر گذاشته است، نه؟
بله، به طور غیر مستقیم با تمرکز روی نقش رقابت های سیاسی در یک جامعه. آیا همین طور است؟ عبدالقیوم سخن با تهیه‌گر برنامه چشمانداز عبدالقیوم قیومزاد.
بله کیومرس، این نوبت در مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز موضع نقش و سهم اپوزیسیا در جامعه را به بررسی گرفتیم. اپوزیسیون چیست؟ کدام گروه جامعه مخالفین عنوان میگیرد؟ برخورد و مناسبت جامعه با نیروهای اپوزیسیونی چطور است و نقش و جایگاه اپوزیسیون در جامعه ها از چی عبارت است؟ اینها سوال هایی هستند که در این برنامه پاسخ خود را دریافتند. البته ما تلاش کردیم که پاسخ این سوال ها را در نمونه هم کشورهای دموکراتی و هم غیر دموکراتی پیدا کنیم و البته ما تا کجا در این کار موفق شدیم شنونده عزیز تا چند لحظه دیگر میتواند خود قضاوت کند.
تشکر عبدالقیوم قیومزاد که محتوای ویژه گفتار سیاسی چشمانداز را معرفی کرد
و خیلی دموکراتیک بگذار شنونده به هدیهت.
بله دموکراتی. خوب شنیدید شنونده ارجمند که عقیده شما برای همه ما بسیار و بسیار مهم است. با هر موضوع و مسئله ای که خواستید به ما نامه نویسید و یا زنگ زنید.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
گفتارهای رادیوی آزادی را میشنوید و سلیم جان شما دعوت کردید از مردم که عرض و سخنی دارند با ما مراجعه کنند، اما امروز یک دودرس دیگری هم در دوشنبه است که مردم با اون رو آوردند. این هیئت اتحادیه اروپا است که برای بررسی وضع حقوق بشر در تاجیکستان به دوشنبه آمده است و با نمایندگان برخی از احزاب سیاسی و فعالان سازمان های اجتماعی ملاقات کرد.
بله، در برنامه گذشته ما رهبری این هیئت را پیدا کرد، با آن صحبت کرده بودیم و گفت هدف مرکزی این هیئت کمک به تاجیکستان در اصلاحات دادگستری است.
اما به نظر می رسد دایره های موضوع ها از طریق دادگستری به رشته های زیاد دخل میکند، چون که همکار ما رسول شادان همه تفصیلات سفر این هیئت را به دست آورد.
هیئت اتحادیه اروپا تحت ریاست رینا کیانکا، نماینده ویژه رهبر اتحادیه اروپا که وارد تاجیکستان شد، قبل از دیدار و گفتگو با مقامات تاجیکستان در رابطه با وضع حقوق بشر در این جمهوری با نمایندگان سازمان های جمعیتی دیدار و گفتگو کرد. رینا کیانکا در پاسخ به رادیو آزادی به این سوال که در گفتگوهایش با مقامات تاجیکستان کدام مسائل را بررسی خواهد کرد گفت:
اینجا چند مسائل مورد نگرانی وجود دارد و ما آماده ایم که درباره آنها و راه حل های آنها صحبت کنیم، درک کنیم که مشکل حل آنها در چیست. یکی از مسائل های اصلی مورد بحث ما با مقامات تاجیکستان وضع نظامی دادگستری و ضرورت راه اندازی اصلاحات جدی در این سمت می شود. در برابر مسائل دیگری اشاره کردم، برای ما خیلی مهم است که بدانیم وضع انسان از نظر حقوق اقتصادی و اجتماعی در این کشور چگونه است و یا حق مردم برای دسترسی به خدمات بهداشت و تحصیل چگونه تامین می شود.
عبدالغنی محمد عظیموف، رئیس انجمن سیاستمداران تاجیکستان که در ملاقات با رینا کیانکا شرکت داشت، در این باره گفت:
اینجا یک گروه ما قریب 9 نفر بودیم از جامعه شهروندی. ما نظر خود را پیش از بخوری آنها با حکومت، نظر خود را به بسیار زا گفتیم. در همه ساحه مشکلات هست، سر کرده از تشکل یابی یا که انکشاف بسیار حزبی، تو همون جلب کردن بچه ها، مکتب بچه ها به پخته، حتی مسئله شکنجه، مسئله مانیتورینگ حقوق انسان و آزادی انسان.
از آقای محمد عظیموف سوال شد که با موفق شدن این هیئت در حل مسائل حقوق بشر و آزادی های اجتماعی در تاجیکستان اطمینان دارد و در پاسخ گفت:
یک هیئت با صلاحیت اتحاد اروپا هستند، یعنی در داخل این هیئت حتی بودن که یاور خاویر سالان است، منصبدار عالی مقام اتحاد اروپا. طلب اتحاد اروپا همین است که باید پیش از همکاری استوار کردن با حکومت های آسیا مرکزی، آنها مسئله آزادی های یعنی حقوق بشر را میمانند، از طرف منفی مثبت روی می آورند و بسیار مسئله احساس حل می شد.
قرار است این هیئت در ریاست رینا کیانکا با دیگر مقامات تاجیکستان در مورد حفظ حقوق بشر و دیگر آزادی های معنوی گفتگو کند. سفر این هیئت در تاجیکستان 3 روز ادامه خواهد یافت. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
ادامه سفر یک هیئت اتحادیه اروپا اید به حقوق بشر در دوشنبه.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
شنونده برنامه خبری رادیوی آزادی هستید. مجریان برنامه من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم کیومرس عطا از دوشنبه. کیومرس، به نظرم از روی وقتی که ما در اینجا میبینیم، در گمان است که گزارش خیلی خوبی همکار ما از وادی رشت درباره جنگ انسان و خرس احتمال در پایان ساعت سوم برنامه پخش شود و بنابراین به فکرم حالا شما یک موضوع دیگری پیشنهادی دارید، نه؟
بله سلیم جان، من اصلا حال میخواستم که یک نگاهی افکنیم به مطالب عمده مطبوعاتی ولایت سغد با همکاری ما در شهر خوجند معصوم محمد رجب.
یادآوری از حمله خونین محمود خدای بردیف سرهنگ آشوبگر به ولایت سغد از قلمرو ازبکستان، آمادگی ها به زمستان و اعتراض دانشجو از پختچینی اجباری مطالب عمده نشریه های سغد را در این هفته تشکیل داده است. هفتواری ورارود با گذشت 10 سال از حمله مرگبار محمود خدای بردیف، پولکومنیک آشوبگر از خاک ازبکستان به شمال تاجیکستان، سوالی را مطرح کرده است که این هجوم مسلحانه چی پیامده به بار آورد. به نوشته نشریه، از جانب دسته های محمود 227 نفر شهروندان تاجیکستان از جمله نزدیک 50 نفر افراد آسایشته کشته و قتل کرده شده، حدود 500 نفر دیگر زخمی شدند. برارود می افزاید، ولی بدترین زیانی که محمود خدایبردیف در پی حمله مسلحانه خود از قلمرو ازبکستان به شمال تاجکستان در تیرماه سال 1998 بر جای گذاشت، خیلی تیزتون شدن مناسبت های این کشورهای همسایه با یک دیگر می باشد که با گذشت 10 سال هنوز هم امیدی بهبودش نیست. نشریه ای سغد با آغاز فصل بارشات و سرما در تاجیکستان در شماره نوی خود نتیجه یک نظرسنجیش را میانی بیش از 200 نفر در مورد آمادگی ساکنان به زمستان امسال گذرانیده است نشر کرده است. نشریه می نویسد که 66% پرسیده شدگان گفتند که زمستان امسال را نیز چون هر وقت در سردی و تاریکی استقبال می گیرند. بیش از 10% گفتند که این زمستان را با ذخیره هیزم و انگشت استقبال می‌گیرند و آن برایشان از زمستان سال گذشته بهتر خواهد بود. ولی 7% پرسیده شدگان گفتند که نیت دارند زمستان را نه در تاجیکستان بلکه در کشوری دیگر پایان برند. در این باره نشریه حقیقت سغد در شماره تازه خود می نویسد که در مؤسسه های طبی ولایت انگشت و هیزم برای زمستان ذخیره کرده شده است. همین نشریه در ادامه این موضوع در مطلب دیگر می نویسد امسال نظر به سال گذشته واردات جنراتورهای تولید برق به منطقه شمالی تاجیکستان از خارج 10 مرتبه افزوده است. سلطان اربایف معاون سردار اداره گمرک ولایت سغد گفته است که تنها در 9 ماه اول سال روان تاجران منطقه بیش از 5000 عدد جنراتورهای برقزا وارد کرده اند. در همین حال یک دانشجوی سال 4 فکولته روزنامه‌نگاری دانشگاه دولتی خوجند با نشر یک مطلب در نشریه ورارود تحت عنوان من به پختچینی نمی‌روم نوشته است که در حالی که دانشجویان دیگر کشورها به امید کشف کیهان پس میزهای درسخانه‌ها می‌نشینند و ولی دانشجوی تاجیک در زمین پخته قرار دارد وی به پختچینی نخواهد رفت. مؤلف این مطلب دلاشوب طاهریان می افزاید که 1 سال در پختچینی اشتراک کرده بیمار شده است و بعد تبابت در بیمارستان هم اذیت می کشد. ضمناً این اعتراض آشکارای یک دانشجوی سعودی در رسانه چاپی ورارود در حال صدا می دهد که دانشجویان همه مکاتب عالی سعود بیش از 40 روز اخیر را در زمین های پخته سپری می کنند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مرور بود به مطالب اساسی نشریه های چاپ خوجم پایتخت ولایت سغد. تشکر به همکارمون در این شهر و متاسفانه بار دیگر میبینیم که در واقع برای گزارش خیلی جالب جنگ آدم و خرس در وادی رشت فرصت باقی نمیماند. از همه شنوندگان ارجمند دعوت میکنیم برای شنیدن این گزارش عجیب با صدای خود شرکت کننده این واقعه، کسی که با خرس در جنگ تنبتن شد، در پایان ساعت 3 با ما همراه شوند.
و تا اون لحظه من کیومرث یتو از دوشنبه و همکارم سلیم ایوزاد از پراگ با شما خداحافظی میکنیم و نوبت را به همکاران دیگرمون میدیم.
بهاری ما شکفت از عشق گرما، یا بوسا گیرم از نبی گرما، یا بو بازی سرای آمون شرما. ناز 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 بیای یاری تم ناز، باز 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 بگویم از دلم راز، ساز 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 سرودیشو خودم ساز، تا که بکشایدم صد بالو پرواز، سرایم تا با من گردی. بیا یاری شو خونا زمینم، نظر شیرین چی گویم که سیل بو مشون که تو هستی عزیز ترین Sad boy.